بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در بحث بیع حق اختیار که ازش تعبیر میکنم به عقود الاختیار در اصطلاح، ما نکاتی رو ذکر کردیم تا اینجا هم از راه بیع هم از راه صلح مسئله رو تمام کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این معاملات هم به عنوان بیع صحیحه، کسی حق فروش مال خودش رو برای 2 ماه 3 ماه به دیگری بفروشه، حق فروش مال خودش رو برای مدت 2 ماه 3 ماه به دیگری بفروشه، یعنی دیگری بیاد یه پولی بده بگه آقا این حق تو من بفروش و نتیجهش هم همون نتیجه که عرض کردیم که این معناست که هر وقت در این 2-3 ماه این آمد این مبیع رو به همون قیمت معینه از مالک بخره. بیعش رو عرض کردیم صحیحه. حالا اینجا دیروز یه اشاره کردیم، دیروز و پریروز، اینم باز نیاز به تطور داره. در ذهنم میاد که گاهی اوقات فقها ها در فقه میگن کل ما یجوز و بیعه تجوز و هبته، حالا یه همچین تعبیری گاهی اوقات وجود داره، روایتی چیزی نداریم. در این بحث ما میخواییم بگیم این قاعده مخدوش میشه، یعنی ملازمه این وجود نداره بین صحت البیع و صحت الهبه. یعنی الان ما موردی رو پیدا کردیم، مثالی رو پیدا کردیم در میان عقلا که بیعش رو درست میدونن، هبش رو درست نمیدونن. یادتون هست که مرحوم شیخ در اول تعریف بیع در مقاصد در این که فرق بین بیع و هبه معوضه چیه؟ در هبه معوضه تملیکه، در بیع هم تملیکه. در هبه معوضه عوض وجود داره، در بیع هم عوض وجود داره. لذا اونجا در مقام این بر می آمدن که یا تعریف گفتن خب آقا اگر گفتیم البیع و هو تملیک به عوضه، تملیک و ایمن به عوضه، این شامل هبه معوضه میشه. در هبه معوضه تملیک و ایمن به عوضه هست. لذا آمدن گفتن آقا تعریف رو عوض بکنیم، یه تعریف دیگه ای باید بکنیم. خب در همین بحث امروز به این بحث ما به این نتیجه میرسیم که گاهی اوقات یه اموری قابلیت بیع داره، قابلیت هبه نداره. الان در عرف بگن آقا من حق فروش مال خودم را به شما هبه کردم، فقرا نمیپذیرن رو، هبه رو اینجا قبول نمی کنن، اما بیعش رو می پذیرن. پس ما روشن کردیم بیعش درسته، گفتیم مصالحه ولی اینم درسته. از 2 راه این معامله عقود اختیار را تصحیح کردیم، هم از راه بیع هم از راه مصالحه. حالا اینجا یک اشکالی باقی میمونه که این اشکال رو جواب بدیم، این بحث دیگه تمام میشه. همین اوغلا قبول اوغلا به ممکنه جایی بیش درست باشه هبت داره، همونطوری که همونطوری که جایی اجاره درسته بیش درست نیست.
که
فرمودید
که
مقایی دوست
ما رو خودم رو جلسات قضیه اشاره به وقت
فرمودید اونجا هم اوغلایی نیست، ولی وقت قربت میاد نه دیگه، همین مورد قابلیت وقت هم نداره. یعنی نه از
یه وقت رو عرض میکنم اگه بخواید نظر بگیرید، اونم اوغلایی ممکنه نباشه.
چرا؟ چرا؟ اوغلاش ممکنه اسم وقت ندارن ولی یه عمولی شبیه وقت دارن. اوغلا میان آقا ما میخواییم این مال از ما همیشه بمونه، از منافعش مردم استفاده کنن، این اسم شما میگذاریم وقت. حالا اول اوغلا این عنوان رو برش ابلاغ نکنه. امروز نه قبولشون داریم، بقیه آقایون قبول کردن یا رد کردن؟ نه من به نظر این رسی که چرا همین رو خواهیم بگیم خیلی رو همین رجال مهدی همین من خواستم دفع این توهم رو بکنم که این توهم رو نفرمایید و عرض کردم حتی ممکن در بعض عبارات فقها هم باشه که هر جایی به هست هبش حالا به فرمایش ها به طریق اولا باید درست باشه. وقتی انسان یه چیزی رو به بی که عقد لازمه میتونه از مال خودش منتقل به دیگری کنه باید به طریق اولا هبه که یک عقد جایده درست باشه. ولی میخوام عرض کنم نه هیچ چیزی وجود نداره. ما ببینید در این زمینه تو شهر که ما دلیلی نداریم، یه وقت دلیل میاد دیگه شعاره میگه آقا لا بیع الا فی موردی که هبه امکان داره. خب ما مطمئن متعبد بشیم بگیم هر جا هبه نیست بیع نیست، یا بگیم لا هبه الا در جایی که بیع ممکنه متعبد بشیم. ولی ما چنین دلیلی در شهر نداریم. شهر در باب معاملات نیامده خیلی تأسیس بکنه، مسئله رو واگذار کرده به خود اوغلا. میریم سراغ اوغلا، از اوغلا سؤال میکنیم ایها الاوغلا آیا ممکنه یه موردی بیعش درست باشه هبش درست نباشه؟ من به نظرم بهترین مثال همینه. بله در چنین مواردی بیعش رو درست میکنن، میگن درسته، اما هبش رو نمیپذیرن. هیچ تاریخ فاسد عقلی شرعی هم به وجود نمیاد، منتها بعضی رو یه مقدار تأمل کرد، اون ذهنیت هایی که تا حالا داشته میگذاریم کنار، میگیم آقا بله در این مورد بیع درسته هبش درست نیست. حالا ممکنه اگر فحص بفرمایید تو روایات تو ادله توی فقه، تو فقه اگر واضح تفحصی بفرمایید ممکنه یه موارد دیگری هم پیدا کنید. خب پس ببینید خود شما، من عرض کردم انتظار هم دستی تو این مسئله نظر بدید که اگر از این کسی پرسید آقا بیع حق اختیار، حق اختیار فروش و شرا آیا این درسته یا نه، خودتون هم حتما نظر بدید با توجه به این مطالبی که ما عرض کردیم، ابعادش دیگه براتون روشنه. این دیگه روایت خاص و بحث سندی و تعارض روایات و بحث اصولی و اینا نداره. ما میگیم آقا یا اوغلایی رو بی میدونن یا نمیدونن، اگر بدونن حل الله رو بی شاملش میشه، اگر نه میریم از راه صلح حل میکنیم. بعدم این قاعده که خود ما اضافه کردیم کل ما یجری فیه صلح و هوا قابل للنقل و الانتقال و قابل للبیع.
این چیز را گردن باید در چیه تو نقطه از باید مطلب اینه، این حق شرای مالیات امام این در جای این حق شرای مالیات منفعت اصلاحی درست باشه، اما
اتوان داره مرفت اوغلا چرا؟ من توی سه ماهه ببینید من الان حساب میکنم تا سه ماهه دی اتوان اون روزی اولی که این بحث رو شروع کردن گفتم آقا چرا امروز این معامله رایج شده؟ اینا برای اینکه نوسان بازار رو کنترل بکنن این کار رو میکنن. یعنی قیمت نفت امروز ممکنه بره بالا، قیمت طلا بره بالا یا پایین، میان میان آقا تا 6 ماه ما قیمت رو خریدیم، ما حق فروش رو به این مبلغ معین خریدیم، همین سبب میشه دیگه این قیمت این مال نوسان پیدا نکنه. این اولا این نفع اولیشه، نفع دومش هم در افراد و اشخاصه. خب من ممکنه تا 3 ماه دیگه بدونم 100 میلیون رو جور کنم این خانه رو بخرم، تا 3 ماه دیگه ممکنه بشه 110 میلیون. خب این به نفع منه، من بیانه 1 میلیون بدم این حق رو توی 3 ماه بخرم، توی 3 ماه بدم اگر خواستم خونه رو بخرم پول بدم از آمد 100 میلیون بتونم بخرم. لذا در این که این یک اثر وقلاری خیلی خوب داره تردید نفرمایید. عرض کردم هم روز اول اصلا این اولا نوسانات بازار می مثلا حالا شما این معاملات جزئی هم فکر نکنید، بیاید فکر کنید رو معامله نفت، معاملاتی که یک نوسان ممکنه میلیاردها تومان تغییر درش پیدا کنه.
یک
شد خالی
شد، یعنی
جایی که نوستان بازاری نیست. نه که
شرط
رو باید این شرط نه اقل نفش همینش که عرض کردیم ما آقا من تا 3 ماه دیگه ممکن رو بزنم پول جور کنم، ولی ممکن تا 3 ماه دیگه یه مقدار بره بالا، ولی وقتی من میگم حق فروش به همین 100 میلیون مال من، تا 3 ماه دیگه اگر 100 میلیون رو پیدا کردم به همین مقدار میخرم، ولی اون موقع تو بازار این خانه شده بشه 120 میلیون. کمتر بشه دیگه بابا باید بیان باشم برم باشتر نه نه کمتر بشه اون نمیرم دیگه بگیرم روشنه. اگر این سوال خوبی، اگر بین اوغلا مردد شد هیچی هست فساد باطلی بله خب عرض کردم فقط یه اشکال کوچیک که جو باقی میمونه اگر
در
هر دو چه دیگه بله نه این مشتری حق اختیار داره، با یک حق نداره و هر دو چه داره نیست بشه. خب دقت کنید فقط این مطلب باقی میمونه که الان اگر مشتری آمدید حق فروش رو از صاحب این مال خرید، خوب دقت کنید، مشتری اگر آمد این حق فروش رو از صاحب این مال خرید، در این 3 ماهه هر زمانی مشتری آمد به این مالک اون پول رو داد، مالک باید بفروشه. باز ببینید یه نکته رو عرض بکنم، نمیگیم که در این 3 ماهه هر وقت مشتری پول داد این خانه مال اونه قرارن، نه میگیم هر وقت پول داد باید هر منعقد بشه. و این میسازه با این تا اول و مالک راضی هم نباشه، حالا این 3 ماهه به جای 100 میلیون خونه شده 300 میلیون، این مشتری هم یاد میگه مالک 100 میلیون خونه رو من بده، اینجا بگیم ولو راضی هم نباشه باید بذاریش. خب اشکال نفسی یکی از شرایط اعتبار شرایط صحت معاملات تراضیه تیب نفسه، ما داریم معامله ای رو تصحیح میکنیم ولو تیب نفس درش نباشه، این اشکاله که بالاخره اگر ما بعد اگر این قیمت بالا نره پایین هم نیا مشتری بیاد به همون قیمت بخره، خب این هم به تیم نفس میخوشه، اما اونجایی که قیمت اضافه میشه مسلم این مالک ما این جنس رو با رضایت نمیفروشه و حالا ما مخواهیم بگیم که این معامله صحیحه ولی درش رضایت نداشه. نه مشتری لزومی نداره باشه، چون در این فرضش مشتری اصلا مشتری که اصلا پول به دست نداره ملزم نیست که، این یک اختیاری برای مشتری. چی فرمودی؟ با طیب نفس حق فروش خرید و فروش داده، اما خود ما چی؟ خود ما خرید و فروش نشده هست. با طیب نفس حق فروش فروخته شد و خریداری شد، اما حالا میرسیم به اینجا که این از حق شما استفاده کنه، مستلزم این است که ما این مالک بیان مالش رو بگه به تو و رو راضی هم نباشه. به این باقی معامل سنید
نبرای
شما میشه نبرای زیاده نبرای شما نبرای رضایت معاملیه احسن تو، حالا این
رو خواهیم بگیم چرا نگیم اونو فرق کنیم، حالا که راضی نیست به جایی که بگیم من
خیلی ما این اگر نداریم درستش بکنیم اونم دیگه بی اعتبار میشه، اگر بتونیم درست بکنیم این اشکال جواب بدیم یه مسئله کاملا دیگه صاف میشه. خب ببینید اینجا پس باز من صورت اشکال یه بار دیگه عرض میکنم، صورت اشکال اینه که این مشتری در این مدت اگر پول آورد از این مالک باید بفروشه ولو قیمتش دو برابر این شده باشه و راضی هم نباشه، و ما بگیم معامله صحیحه ولو درش طیب نفس مالک نیست. خب اینجا یک جواب همینست که آقای فتی هم اشاره فرمودن، ما قبلا اصلا آمدیم مسئله اعتبار طیب نفس در معاملات رو به طور کلی ریشه زدیم، گفتیم آه اینی که بگیم در حین معامله باید طرفین قلبا راضی باشه، اینی که ما به مردم یاد دادیم اونایی که خیلی مقدسن معامله شدن که تموم میشه چند بار میپرسن آقا قلبا راضی هستی یا نه، اینا در معامله دخالتی نداره. ما به تبع مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، این حرف هم حسش از امام گرفتیم، گفتیم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، گفتیم مراد از این تراض تراض باطنی و طیب نفس و رضایت قلبی نیست، مراد تراض معامله‌ایه. تراز معاملی یعنی به حسب ظاهر فروختن ولو در دلش صد درصد ناراحت، ولذا ما گفتیم در بیع مزهر در بیع مستر یک کسی بچهش خدای نکرده سرطان داره باید رو خانهش رو از در مجیوم پنجا مجیوم بفروشه، این سر سوزنی رضایت به این فروش خانه نداره، اما مسترده برای نجات جان بچهش حاضر خانهش رو به نصف قیمت بفروشه، اما معامله درستی یا درست نیست؟ معامله درستی، چرا؟ میاد رضایت معاملی که همون رضایت انشائی همین که میگه فروختن منطقه این فروختنش دیگه به اکراه نیست، کسی تحضیرش نکرده که بگو فروختن، نه خودش به اراده خودش میگه فروختن ولو قلبا ناراضی. و ما اون روز حس کردیم این مبنایی که ما اختیار کردیم آثارش در این نکاح ها ظاهر میشه، شما الان به استفساراتی که مردم میکنن از مراجع مراجعه کنید، زنهای زیاد سوال میکنن آقا وقتی میخواستن عقد من رو بخونن من قلبا راضی نبودم، اما موقعی که گفتن آقا من وکیل هستم گفتم بله وکیل هستم ولی میل نداشتم قلبا راضی نبودم اصلا. خب جواب چیه؟ جواب نسیم اکثریه. و اون روز هم ما باز دیگه حالا اینا رو تکرار نکنیم ولی چون مطلب مهمیه و شاید بعضی از آقا نتشبیه نداشتن دید آقا اگر غیر از این باشه به قول امروزی ها سنگ به سنگ بنده میشه، یه زنی بعد از 30 سال بیاد بگه آقا من اون موقع قلبن نمیخواستم این مرد رو، پدرم گفت، مادرم گفت، برادرم گفت، گفتم باشه. اسلام میگه همین بله، همین باشه، همین ترازی انشائی، گفتیم الا ان تکون تجارتا تراز، تراز در معاملات، چه در بیع، چه در نکاح، در همه اینا مراد ترازی انشائیه، نه ترازی قلبی و فیبه نفس. و این اینجا موجوده در ما نهروفی، این ترازی انشائی موجوده. هم آن مشتری میره سراغش یا خانند من بفروش، این هم دیگه فروختن ولو قیمت دو برابرم شده، اما ترازی انشائی رو انجام میده و تمام میشه. قدیم اصلا جواب رو تمام کنم بعد مشغول بدم برای انشائی. این یک جواب. جواب دوم این است که حتی در جواب دوم مبنای مشهور دیگه میخواییم بیم، مشهور که میگوین تیب نفس کفایت میکنه، مشهور که میگن تیب نفس کفایت میکنه، میگن اما همینجا ولو بالواسطه، تیب نفس به الواسطه، یعنی الان نسبت به حقیقت اختیار مالک که آمد حق فروش این خانه را به مشتری فروخ تیب نفس داشته یا نداشته؟ بله داشته، همین کافیه. و دلیل علی‌ذالک چیه؟ دلیل برای این مطلب این است که اگر شما در ذهن بگید آقا من این کتاب به شما فروختم به شرطی که شما به خانه تو من اجاره بدید، خب شما قبول کردید، قبول کردی، اما حالا که میخواید به شرط بگی به خانه تو مثلا ما 1000 تومن من اجاره بدید، حالا که میخواید به خانه رو اجاره بدید میدید خانه ما 10000 تومن قیمتش شده، میگه ما دیگه تو چاره نداره، تو لازم به شرط بده عمل بکنید. یعنی چون اصل عقد اختیار با تیب نفس بوده، همون کفایت میکنه اون چه که بعدن هم میخواد واقع بشه مستنده بمونه، یعنی مستنده به همون عقد اختیاره و تیب نفس معلواتده درش وجود داره. بنابراین این دو جواب جواب خوبیه. اما اینکه حالا اگر کسی بیاد یا این مثل جایی بوده در بعضی از کلمات اینو گفتن، مثل جایی که حاکم بیاد کسی رو مجبور کنه برای معامله، این رفتی رو نداره اصلا. ما باید هم حساب بگیم که این تیب نفس من واسطه داره، تیب نفس من واسطه، یعنی به یک بیان دیگه فنی‌تر عرض بکنیم، اصلا در حین معامله که میاد مرد بخواد بفروشه، این معامله این خودش معامله مستقل دیگه نیست، این معامله است که در دل اون عقد اختیار اول وجود داره، اون با تیب نفسه، اینم قهرن میشه با تیب نفسه و اون موقع که راه هم داشته باشه، ولی این یعدو که با تیب نفس معامله رو انجام داد. این دو جواب رو ما میتونیم در اینجا بله قبول نداریم.
اینجا همینیشه، یعنی اینکه
با اونهایی که قبول دارن
نه، الان شما که الان شما نیتون که اتضافید
دومی رو
شما داره امتناع میشه از تیب نفس به خاطر یک چیز دیگه این باید در درست نیشه، یعنی شما نفس رو قبول ندارید اینجا این جواب دوم رو نمیتونید بدید. من یعنی اینکه مشهور از قول مشهور بفرمایید، یعنی
یه مشروع چون قاعده قبول کنه، حالا این قاعده رو کسی قبول بکنه نه، این دو جواب ها چه اشکالی داره؟
در جواب دوم
مرتبی برای نیست، یعنی در جواب دوم میگیم الفعل المسبوق به امر زو تیب و زو رضایت فهوه دو تیب نیزم،
این لا ینافع تیب نفس،
بله لا ینافع عدم تیب شده،
آره خب یه همین قاعده باید قبول داشته
بده نه، حالا اینا دو تا قاعده میشه، حالا امتناع و به اختیار لا ینافع اختیار یه قاعده است که در بحث اصل اراده و اختیاره، اراده غیر از رضایته، ما میخوایم بگیم آقا عرفاً اصلا یعنی امتناب الاختیار لا یضاف الاختیار یعنی عقلیه، اما اینه که داریم عرفه. حالا شما در عرف بگید که خب آقا من الان نمیخوام بپوشم، خودت بذارت بعد اختیار داریم، یعنی عرف دیگه همون تیبه در عقل اختیار یک بی برای دیگه لازم نیست در چیز داشته باشی اصلا.
یه
قاعده عرفیه، این یه قاعده اونی که هم کردیم ما یه قاعده عرفیه، ازش بگیم تیب معنی واسطه مثلا رضایت معنی واسطه، اما اون قاعده یه قاعده عملیه.
اینجا
اشکال
به
اون
شما
درسته که ما بگیم
عقل
به این فکره مجموعی سر عقل به این فیار داره، اینجوری چرا؟ چرا جدیده؟
جدیده
میرم به چه جهت این مالک ملزم اینو بفروشه؟ نبیگه این محتوای اون عقد اختیاره، یعنی در عقد اختیار مشتری میگه من آقا به تو این 10 میلیون 5 میلیون رو میدم، هر وقت اجتماع آمده تو خانه داده این مبلغ من بفروشی، این مرتبط به اون امر مستقلی نیست. بله خیلی خوب، این جواب دوم ما همینه، جواب دوم ما همینه.
جواب اول شما میگید این است که اصلا ما در حق این نهانی این دلیل خوب حق شما درست بود، اما در مقابل این های روایت متعدده دلیل این لبیتی بیتی بیدار
مو میگیم حالا به چی به نفس چه من واسه داده چه میگیم حالا کن آقا باشه لا یهل و مال امره این مسلمه الا ان تی به نفسه، بیم چه تی به نفس من واسه ده چه تی به نفسه.
این جواب دوم
چرا؟ ما قبلا گفتیم تو میگی چی به نقصه تو این روایات و حمله بر ترازی انشایی میگه، حالا گفتیم چند دلیل بر حمله بر ترازی انشایی میگه. من یه نکته عرض بکنم، ببینید آقا این جواب دومی که ما داریم ذکر میکنیم دو تا بیان برای شکر اینا را خیلی دقیق باشید، به اثر فقه اجتهاد خیلی دقیق باید. یک بیان اینه بگیم آقا این تیب نفس داشته نسبت به اون عقد اختیار و چون نسبت به عقد اختیار تیب نفس داشته این کفایت میکند در این معامله، یعنی عرف میگه همون کافیه. این یک بیان که تا اینجا هم بیان گفتیم. بیان دوم اینه میگیم آقا این آقا در اون عقد اختیار رضایت و تیب نفس خودش را به این که در این سه ماه این رو به خروج به این قیمت اعلام کرده، ببینید کدومی که این دو تا بیان قویه تره. در بیان اول میگیم آقا التیب الموجود فی عقد الاختیار کافن، این فرع برونه در داخل اونه اصلا. در بیان دوم میگیم اصلا عقد اختیار که انجام داد مالک همان زمان اظهار رضایت باطنی به این مبلغ برای فروش خانه کرده، منتها حالا بعدا وقتی میخواد بیاد بفروشه حالا رضایت داره بیخود نداره. مثل این است که بگم آقا یعنی شبیه این بشه بگم آقا من بعد از این که به تو اشترک رو گفتم یه ساعت بعدش حالا من راضی نیستم بیخود بشه. بله؟ شیبه شما جو همه راضی بگیم شبیه این کار بعد از اقراره، شبیه اینا میگه چطور در اونجا دیگه عرفاً مسمونی بید آقا عرض میکنم که بله نه اگر دیگه در ضمن عقد بگه همین رو خب بگم، اگه در ضمن عقد گفت دیگه چاره ای نداره، اگه در ضمن اگر همینطوری ابتداءً بگه خب رضایت داشته وجود ملزم نیست، اما اگه در ضمن عقدی آمدی رو مطرح کرد دیگه با همین اعلام رضایت اون الان شبیه ببخشید شبیه حالا باز یه خود دل نزدیکتر کنید تو مسائل مبتلابه شبیه این که مردی میخواد با زنی ازدواج بکنه، این میدانه که این زن کارمنده، از خانه میره بیرون. اگر آمد زن نکاح خودش رو معروض کرده این که مرد اجازه بده که من از خانه برم بیرون، مرد هم الان آمد اجازه داره. خب حالا دو روز بعد من بگه نه حالا شما جانا اجازه دارم، میتونه برگرده از اجازهش؟ نمیتونه برگرده، بگه حالا دیگه راضی نیستم، یه فایده نداره الان راضی باشه، نه به درد نمیخوره، ولی که اعلام رضایت رو در این عقد نکاح کردی تمام شد. الان زن داره از خانه میره بیرون، بگه من راضی نیستم، اثری نداره دیگه. اینجا همینطور اعلام رضایت. پس بید دو تا بیان شد، این دو تا بیان رو با هم مخلوط نکنیم. یه بیان این که بگه آقا اصلا ما دیگه کاری به این نداریم، به این بیه بعدی هم رضایتی در اون کافی در عقد اختیار. دو بگیم آقا اصلا از اولی که عقد اختیار کرد نسبت به این معامله بعد اعلام طیب نفس کرده و دیگه نمیتونه از این برگرده، این شبیه این کار بعد از اقرار میشه. بس از الله.